بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مراسم گشایش بازی های المپیک پکن شرکت خواهد کرد. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته ایران با وزیران خارجه چین و ژاپن تلفنی گفتگو کرد. شیرین عبادی خواهان راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران هسته ایران شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 14 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 4 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده در مراسم گشایش بازی‌های المپیک پکن شرکت خواهد کرد. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید با اعلام این خبر افزود که آقای بوش همچنین از کشورهای کره جنوبی و تایلند نیز دیدار خواهد کرد. مدافعان حقوق بشر از رهبران جهان خواستند به خاطر نقض حقوق بشر در چین و از جمله سرکوب معترضان تبت مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پکن در 8 اوت را تحریم کنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران روز پنجشنبه در تماس تلفنی با وزیران خارجه چین و ژاپن گفتگو کرد. در همین حال خبرگزاری ایسنا بدون ذکر منبع اعلام کرده است که در صورت آغاز گفتگوها برای انجام مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1، ایران ممکن است به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی‌ها و نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای‌اش را بدهد. از سوی دیگر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بسته پیشنهادهای کشورهای 5 به علاوه 1 را به ایران تحویل داد گفته است که همچنان در انتظار پاسخ ایران است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در آغاز نشست شورای ملی صلح در تهران جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را به یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای پایان دادن به بحران هسته‌ای فراخواند. خانم عبادی هشدار داد اقدام احتمالی نظامی و نیز تشدید تحریم‌ها علیه ایران تنها به مردم ایران آسیب می‌رساند. نشست شورای صلح با شرکت گروهی از سیاستمداران، فعالان و روشنفکران ایرانی و با هدف حفظ صلح برگزار می‌شود. سخنگوی نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در پی درخواست نیروهای کمک بین‌المللی امنیتی در افغانستان ایساف اقامت 2200 تفنگدار دریایی آمریکا را تا ماه نوامبر تمدید کرده است. این واحد نیروی دریایی که در ولایت جنوبی هلمند مستقر است قرار بود در ماه اکتبر به آمریکا بازگردد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در جریان سفر به منطقه وارد ترکمنستان شد. انتظار می رود محور مذاکرات رئیس جمهوری روسیه و قربان‌قلی بردی محمدوف همتای ترکمنش شامل همکاری های مربوط به انرژی باشد. کشور ترکمنستان با 80 میلیارد متر مکعب صادرات سالانه گاز پس از روسیه بزرگترین صادرکننده گاز در بین کشورهای شوروی سابق به شمار می رود. آقای مدودف پیش از ترکمنستان روز پنجشنبه در سفر به جمهوری آذربایجان با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرده بود. دو طرف در این دیدار توافق کردند مذاکرات فروش گاز آذربایجان به روسیه را آغاز کنند.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. آمریکا بار دیگر بر خواست خود مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران تاکید کرد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را خواهیم شنید. کاندالیز رایس هفته آینده برای انعقاد قرارداد سپر دفاع موشکی به پراگ می‌آید. سران گروه 8 به زودی در شمال ژاپن گرده هم می‌آیند. نگاهی داریم به نشست‌های پیشین گروه 8 و گفتگوی داریم با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره شورای ملی صلح، شورایی که روز گذشته اولین جلسه خود را در ایران تشکیل داد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا بار دیگر برخاست خود درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران پافشاری کرده است. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر تهران میخواهد با آمریکا و اروپا بر سر یک میز بنشیند، باید به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن دهد. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش میدهد.
روز پنجشنبه بیشتر سوالاتی که در جلسه مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از او پرسیده میشد، درباره ایران بود و درباره احتمال گفتگوهای تهران واشنگتن با محور برنامه‌های هسته‌ای. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
پیش از این از طرق مختلف با ایران گفتگو شده است، از طریق پنج به علاوه یک و از طریق آقای سولانا، برای اینکه بتوانیم با این راه‌های متعدد مذاکراتی کاملا باز با ایران داشته باشیم.
اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر توقف غنی‌سازی اورانیوم به عنوان شرط هر مذاکره‌ای تأکید کرد.
برای اینکه مذاکرات به صورتی کامل انجام شود و آمریکا نیز در کنار اعضای پنج به علاوه یک بر سر یک میز با ایرانی‌ها بنشیند، باید فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را متوقف کنند.
از آقای مک‌کرمک درباره فرمولی که به تعلیق در برابر تعلیق معروف شده و به معنای تعلیق غنی‌سازی در برابر تعلیق قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت است سوال شد. مک‌کرمک امکان انجام چنین روشی را برای گفتگوهای بعدی رد نکرد. در پایان پنجمین سال بحران هسته‌ای ایران، بسته جدیدی از مشوق‌های فنی به تهران ارائه شده است. پنج به علاوه یک امیدوار است این بار پاسخی مثبت از تهران دریافت کند و بحران هسته‌ای پنج ساله از طریقی دیپلماتیک حل شود. رئیس جمهوری ایالات متحده نیز دو روز پیش گفته بود با اینکه همه گزینه‌ها درباره پرونده هسته‌ای ایران روی میز است، اما راه حل دیپلماتیک در اولویت است.
I have always said that all options are on the table, but the first option for the United States is to solve this problem diplomatically.
به هر روی طی چند روز گذشته از مجلس شورای اسلامی نیز پیام‌هایی شنیده می‌شود و حتی برخی از نمایندگان از امکان بررسی تعلیق موقت سخن گفتند.
تأکید آمریکا بر خواست خود مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به عنوان پیش شرطی برای مذاکره با تهران. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند کاندالیزا رایس هفته آینده برای عقد قراردادی درباره سپر دفاع موشکی به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر خواهد کرد. آنا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هفته آینده به منظور امضای قرارداد سیستم رادار موشکی با جمهوری چک به پراگ سفر خواهد کرد. بنابر اعلان وزارت امور خارجه آمریکا، این قرارداد بخشی از برنامه سپر دفاع موشکی آمریکا است. بر مبنای این برنامه آمریکا تصمیم دارد در جمهوری چک رادارهای ردیاب و در لهستان راکت‌های بازدارنده نصب کند تا از خود و متحدانش در برابر هر گونه حمله‌ای توسط کشورهای به گفته آمریکا سرکش که ایران هم جز آنهاست دفاع کند. روسیه از جمله کشورهایی است که با این طرح مخالف است، چرا که دولت روسیه معتقد است این سیستم می‌تواند در بلند مدت بازدارندگی هسته‌ای این کشور را خنثی کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کاندالیزا رایس روز دوشنبه آمریکا را به مقصد اروپا ترک خواهد کرد، اما توضیحات بیشتری درباره احتمال سفر رایس به سایر کشورهای اروپایی نداد، اگرچه مسئولین آمریکایی گفتند که تمایل دارند در صورت امکان نهایی کردن قرارداد به ورشو پایتخت لهستان نیز برود. در همین رابطه روز چهارشنبه سران آمریکایی اعلام کردند که در مذاکرات با لهستان توافق‌هایی به دست آمده، اما تصمیم نهایی همچنان احتیاج به موافقت کامل لهستان دارد. روز پنجشنبه نیز یک منبع در حزب حاکم لهستان اعلام کرد پیشنهادهای آمریکا برای نصب سیستم دفاع موشکی در لهستان کافی نبوده است. وی افزود آمریکا به لهستان پیشنهاد کمک مالی برای تقویت سیستم هواییش را داده که بسیار کمتر از آن چیزی بوده که ورشو انتظارش را داشت. قرار است امروز جمعه کابینه راستگرای لهستان بیانیه رسمی درباره پیشنهاد آمریکا منتشر کند.
هانا کاویانی و سفر وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس به پراگ پایتخت جمهوری چک. سران برخی از قدرت‌های عمده جهان قرار است از تاریخ 7 تا 9 ژوئیه، 17 تا 19 تیر ماه در تویاکو در شمال ژاپن برای شرکت در نشست سالانه گروه 8 گرد هم آیند. نشست سران قدرت‌های عمده جهان از سال 1975 میلادی، هنگامی که والری ژیسکار دستان رئیس جمهوری وقت فرانسه آن را در رامبویه در نزدیکی پاریس افتتاح کرد، به طور سالانه برگزار شده است. این گروه ابتدا از 6 کشور انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا تشکیل شد و یک سال بعد در سال 1976 میلادی با پیوستن کانادا گروه 7 نام یافت. گروه 7 در سال 1998 با عضویت کامل روسیه به گروه 8 تغییر داد. نگاهی داریم به موضوعات اصلی نشست‌های این گروه از سال 1991 میلادی تا کنون. لندن، انگلستان، سال 1991. پیامد اولین جنگ خلیج فارس مباحث عمده نشست سران گروه 7 را تشکیل می‌دهد. میخائیل گورباچف رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق به درخواست خیش به نشست سالانه گروه 7 دعوت می‌شود. مونیخ، آلمان، سال 1992. سران گروه 7 با مسئله بیکاری و جنگ در یوگسلاوی سابق دست به گریبان می‌شوند. توکیو، ژاپن، سال 1993. محور اصلی گفتگوها پیشنویس توافقنامه در زمینه مسائل چند جانبه در داخل نهادی است که بعدها سازمان تجارت جهانی نام می‌گیرد. ناپل، ایتالیا، سال 1994. مباحث عمده نشست سران گروه 7 روی هماهنگسازی سیاست‌های اقتصادی تمرکز می‌یابد. هالیفاکس، کانادا، سال 1995. پیامد جنگ در بوسنی هرزگوین و تلاش در زمینه مکانیزمی برای جلوگیری از بحران اقتصادی ارکان اصلی گفتگوها را تشکیل می‌دهد. لیون، فرانسه، سال 1996. تدوین توافقنامه تسهیل بدهی فقیرترین کشورهای جهان و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در رأس مذاکرات نشست قرار می‌گیرد. دنور، آمریکا، سال 1997. آمریکا و شرکایش در زمینه اشاعی گازهای گلخانه‌ای با یکدیگر برخورد می‌کنند. برمینگهام، انگلستان، سال 1998. روسیه به عضویت کامل گروه درمی‌آید. کلن، آلمان، سال 1999. محور گفتگوها بر بازسازی بالکان و مبارزه با تخلفات مالیاتی متمرکز می‌شود. اوکیناوا، ژاپن، سال 2000. پیشنهاد شراکت تازه‌ای با کشورهای فقیر، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی موضوعات اصلی نشست را به خود اختصاص می‌دهد. جنوا، ایتالیا، سال 2001. نشست سالانه سران گروه 8 با تظاهرات ضد جهانی شدن و مرگ یک تظاهر کننده روبرو می‌گردد. شرکت کنندگان در زمینه پروتکل کیوتو با هم مخالفت و از لغو بدهی‌های فقیرترین کشورها خودداری می‌کنند. کاناناسکیس، کانادا، سال 2002. به دنبال حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده، سران گروه 8 در مبارزه با تروریسم هم قسم می شوند. آنها همچنین قول می دهند به آفریقا کمک کنند، اما در خصوص خاورمیانه به اتفاق نظر نمی رسند. اویان لبن، فرانسه، سال 2003. به رغم اختلاف نظرها در زمینه جنگ تازه آغاز شده در عراق، سران گروه 8 استراتژی مشترکی را در مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند. سی آیلند، ایالات متحده، سال 2004. مناقشه عراق و مخالفت فرانسه و آلمان با اعزام نیرو، نشست سالانه را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. گلن ایگلز، اسکاتلند، سال 2005. نشست سالانه بر اثر بمب‌گذاری‌های مرگبار در لندن دچار اختلال می‌شود. با این وجود روی دو مسئله امدادرسانی به آفریقا و تغییرات اقلیمی متمرکز می‌گردد. سنت پیترزبورگ، روسیه، سال 2006. سران گروه 8 در زمینه ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی به توافق نمی‌رسند. هیلیگندام، آلمان، سال 2007. سران گروه 8 متعهد می‌شوند 60 میلیارد دلار به مبارزه با بیماری ایدز در آفریقا اختصاص دهند و به ایران و کره شمالی در مورد برنامه‌های هسته‌ایشان هشدار می‌دهند. نگاهی بود به موضوعات اصلی نشست‌های گروه 8 از سال 1991 میلادی به این سو. انتظار می‌رود در نشست امسال رسیدن بهای نفت به نرخ‌های بی‌سابقه، گرانی سرسام‌آور مواد غذایی، کمک به آفریقا، تغییرات اقلیمی و مسئله هسته‌ای ایران و کره شمالی موضوعات اصلی گفتگوهای سران گروه 8 را تشکیل دهد. ساعت 7:15:55 از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شمایی. در ایران شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل همراه با برخی دیگر از مدافعان صلح در ایران شورای ضد جنگ برای پرهیز از حمله نظامی به ایران تشکیل دادند. هیئت مؤسس شورای ملی صلح روز گذشته تشکیل جلسه داد و اعضای شورای ملی صلح را انتخاب کرد. این شورا فعلا 72 عضو دارد و قرار است اعضای دیگری نیز به آن بپیوندند. نازی عظیما از رادیو فردا در گفتگو با شیرین عبادی از این شورا و اهداف آن پرسیده است. شیرین عبادی در تهران:
به دنبال فراخوانی که در آبان 1386 برای تشکیل شورای ملی صلح داده شد، کمیته موقت صلح تشکیل شد و طی مدت قریب به 8 ماه با گروه‌های مختلف، افراد گوناگون، احزاب متفاوت بحث و رایزنی شد و در نهایت تعدادی عنوان اعضای مؤسس شورای ملی صلح انتخاب شدند. سعی شده که اعضای مؤسس از بین صاحب نظران در رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری، دانشجویی و در تمامی زمینه خوب باشه.
این گروه‌هایی که گفتین قراره که چه کار بکنن؟ یعنی به عنوان شورای ملی صلح برنامه عملشون چیه؟
در ابتدا ما باید یه تعریف صحیحی از صلح داشته باشیم. آیا صلح به معنای نبود جنگ است؟ یعنی اگر ما مستقیما درگیر جنگ نباشیم، آیا کشور در صلح به سر می‌برد؟ تعریف صحیح صلح به معنای آرامش است و صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با آزادی و با حفظ کرامت انسانی خودش زندگی کنه. برای دستیابی به این شرایط در ایران شورای ملی صلح تشکیل شده. این شورا نه تنها با هر نوع حمله نظامی، بمباران و یا تحریم اقتصادی ایران مخالفه، زیرا که وضعیت مردم رو بدتر میکنه، بلکه برای دستیابی به صلحی پایدار با تعریفی که از صلح ارائه شد کوشش میکنه و اعضا با همفکری و همدلی و همیاری یکدیگر راه‌های دسترسی به صلح پایدار و برون رفت از وضعیت نه جنگ و نه صلح در ایران رو بررسی میکنن.
خانم عبادی، گفتیم که با گروه‌های مختلفی رایزنی شده، میشه بگین که این گروه‌ها کدام ها هستن؟
اسامی افرادی که به شور صلح رو بانسان اعضای مؤسس شورش امضا کردن تعداد اونها زیاده، من نمیتونم همه اونها رو بگم، تعداد شورا به خاطرم میاد، مثلا آقای جعفر پناهی، خانم معتمدآریا، خانم سیمین بهبهانی، آقای دکتر مردوخی، آقای مهندس صحابی، آقای امین انتظام هستن، آقای دکتر یزدی، دکتر پیمان، دکتر شیرازی و تعدادی کسی دیگه.
یعنی از همه گروه های هنری و فعالان سیاسی، آکادمی،
همچنین فعالان کارگری، فعالان زنان، کلیه افرادی که دغدغه مسائل اجتماعی رو داشتند ما دعوت عمل آوردیم.
خانم عبادی، این شورای ملی صلح، خب از نامش معلومه که شورایی است که در داخل ایران فعالیت میکنه، ولی آیا ارتباطی با سازمان‌های هوادار صلح بین المللی هم داره، مثلا با خود آمریکا؟
ما تا تازه اولین نشست هیئت مؤسس شورای صلح را تشکیل دید و در انضباط با همکاران بین‌المللی خود در آینده خواهیم بود. اولی که فعلاً چون اولین نشست را داشتیم هنوز این مقدمات همکاری آماده نشده، ولی خانم جودی ویلیامز برنده جایزه صلح نوبل آمریکایی اعلام حمایت کرده بودند، برای ما پیام فرستادند. مؤسسه بین‌المللی زنان برنده جایزه صلح نوبل پیام حمایت فرستادند و همچنین رئیس UNDP نماینده سازمان ملل متحد در ایران هم در جلسه شرکت کردند و سخنان ایراد کردند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره آغاز کار شورای ملی صلح برای پرهیز از حمله نظامی احتمالی به ایران با نازی عزیما از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شنوندگان گرامی، از روز دوشنبه 17 تیر جدول پخش برنامه‌های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهید کرد. به این ترتیب علاوه بر مجله نیم ساعتی بامدادی ساعت 7 از روز سه‌شنبه 18 تیر در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعته بامدادی دیگری را خواهید شنید. و اما مورالی دئورا وزیر نفت هند روز گذشته تاکید کرد که قرارداد طرح ساخت خط لوله گاز ایران به هند موسوم به خط لوله صلح یک ماه دیگر امضا می شود. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می دهد.
مورالی دئورا وزیر نفت هند روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت هند توافقی را در ماه آینده به امضا خواهد رساند که بر اساس آن گاز از ایران به سرتاسر شبه جزیره هند منتقل خواهد شد. او گفت در همایش صنایع نفت جهان که روز پنجشنبه در شهر مادرید به پایان رسید، طی یک پروژه 7.5 میلیارد دلاری گاز ایران به هند و پاکستان منتقل خواهد شد. آقای دئورا در یک مصاحبه با خبرگزاری فرانسه در شهر مادرید گفت ما روز چهارشنبه مجدداً در این مورد مذاکره کردیم و این پایان گفتگوهای ما خواهد بود. وزیر نفت هند گفت تنها مسئله نقطه انتقال است، زیرا ما دو گزینه داریم، یک مرز پاکستان با هند است و دیگری مرز پاکستان با ایران. او اضافه کرد اما این مسائل در سطح بالای گفتگوها در حال حل شدن است و من امیدوارم تا ماه آینده همه چیز حل شده باشد. ساخت خط لوله گاز به طول 2600 کیلومتر از سال 1994 آغاز گردید، اما به علت تنش میان دو کشور هند و پاکستان و عدم توافق بر سر قیمت‌ها و هزینه‌ها متوقف شد. مقامات دو کشور هند و پاکستان ماه گذشته اعلام کردند اختلافات موجود بر سر انتقال گاز را حل کردند. ایالات متحده هند را تحت فشار قرار داده بود تا با ایران به علت آنچه که حمایت ایران از تروریسم و تلاش برای دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای می‌نامد معامله‌ای انجام ندهد، اما دهلی نو که 70% از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند برای تقویت اقتصاد در حال توسعه خود احتیاج به واردات جدید نفت و گاز دارد. در اوایل سال جاری بعد از آنکه یک مقام آمریکایی گفت واشنگتن از هند می‌خواهد که ایران را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار بگذارد، دولت هند در واکنش به این مسئله گفت واشنگتن نباید در مناسبات هند با ایران دخالت کند. هند گفت ایران حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دارد، اما از ایران خواست تا با سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وابسته به سازمان ملل همکاری کند. ایران ساخت سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. هند در سال 2005 قرارداد دیگری را با ایران که دومین صادرکننده گاز در جهان بعد از روسیه است به امضا رساند که بر اساس آن ایران 5 میلیون تن گاز طبیعی را برای مدت 25 سال به هند صادر خواهد کرد. وزیر نفت هند انتقاد از افزایش درخواست انرژی دو کشور هند و چین را که به افزایش قیمت نفت کمک کرده رد کرد و گفت من فکر می کنم که هند و چین سهم کوچکی از انرژی را دارند و سرزنش آنها برای افزایش قیمت نفت عادلانه نیست.
امضای قرارداد طرح ساخت خط لوله گاز ایران به هند موسوم به خط لوله صلح در ماه آینده به گفته وزیر نفت هند. و اما از این گزارش اقتصادی به عرصه فرهنگی گام می نهیم. فرج سرکوهی و تازه های کتاب.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
آخرین عشق کافکا نوشته کاتی دیاماند که هفته گذشته با ترجمه سهیل سمی منتشر شد
گرچه از منظر ساختار، فرم و دیگر شاخصهای داستان نویسی با آثار بزرگ سنجیدنی نیست، اما به دلیل آن که بخشی از زندگی فرانس کافکا را بر اساس پژوهش‌های نویسنده به دست می‌دهد، کتابی خواندنی جذاب و بحث‌انگیز ارزیابی شده است. فرانس کافکا خالق آثاری چون محاکمه، مسخ، قصر و ده‌ها داستان کوتاه درخشان چون دیوار چین و هنرمند گرسنگی، در سال‌های پایانی عمر خود دلباخته دو را دیامانت شد که در آن روزگار معلمی 25 ساله بود. کتاب آخرین عشق کافکا رابطه عاشقانه این دو را بر اساس اسناد، مدارک و پژوهش‌های نویسنده در قالب رمانی خواندنی تصویر می‌کند. هفته گذشته با انتشار مجموعه دو جلدی مقالات علی اکبر دهخدا به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی، طنزها و مقالات اجتماعی و سیاسی یکی از بنیانگذاران نثر معاصر فارسی در یک مجموعه در دسترس علاقمندان قرار گرفت. جلد اول این مجموعه طنزهای دهخدا را در بر می‌گیرد و جلد دوم علاوه بر مقالات سیاسی و اجتماعی دهخدا، خاطراتی از دهخدا از زبان دهخدا و چند نامه او را نیز در بر دارد. با انتشار پرسه در متن، 80 شعر هرمان هسه، شاعر بزرگ آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1932، با ترجمه رضا نجفی در دسترس فارسی زبان قرار گرفت. پیش از این برخی از آثار هسه از جمله سیزارتا، گرگ بیابان، نارسیس و گولدموند به فارسی ترجمه و منتشر شده است. هسه که دلبسته فرهنگ هند بود، با نخستین آثار خود به شهرت رسید و به عنوان نویسنده خلاق و پرخواننده تثبیت شد. در سال 1923 تابعیت سوئیس را پذیرفت و جایزه ادبی نوبل را به دلیل اندیشه‌های انسان‌گرایانه و سبک عالی نگارش آثار خود دریافت کرد. هرمان هسه در سال 1962
فرج سرکوهی در مقدماتی ملت‌های آسیا ایران در گروه آسانی جای گرفت. حبیب روشنزاده و تازه‌های ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با اردن، تایلند و سنگاپور هم گروه شد. قرعه‌کشی میان 20 تیم منتخب آسیایی برای مسابقات مقدماتی در قطر انجام گرفت و تیم‌ها به 5 گروه تقسیم شدند. از هر گروه 2 تیم به دوره نهایی جام ملت‌های آسیای 2011 راه خواهند یافت. ایران بیش از 30 سال است که به مقام قهرمانی در این مسابقات نرسیده. تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس سرانجام صاحب سرمربی شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، افشین قطبی بار دیگر رهبری سرخپوش‌های تهرانی را در لیگ هشتم باشگاه‌های کشور به عهده خواهد گرفت. حسین هدایتی، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، به خبرگزاری مهر گفت: قطبی روز شنبه پس از ثبت قرارداد کار خود را در تهران آغاز خواهد کرد. وی در فصل پیشین لیگ برتر باشگاه‌های ایران پرسپولیس را به مقام قهرمانی رسانده بود. در فاصله 34 روز به آغاز بازی‌های المپیک پکن، اعضای تیم 4 نفره وزنه‌برداری ایران معرفی شدند. حسین رضازاده، قهرمان 2 المپیک در سنگین وزن، و رشید شریفی به عنوان ذخیره در همین وزن، محسن بیرانوند در وزن 105 کیلوگرم و اصغر ابراهیمی در 94 کیلو به بازی‌های المپیک 2008 پکن اعزام خواهند شد. تیم ملی فوتبال عربستان پیش از بازی با تیم ملی فوتبال ایران 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های قطر و پاراگوئه برگزار خواهد کرد. عربستان که قصد دارد 3 هفته دیگر اردوی تدارکاتی خود را در جمهوری چک برپا سازد، روز 30 مرداد ماه نخستین بازی دستگرمی را با تیم ملی پاراگوئه برگزار می‌کند. ایران نیز در همان روز در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی فوتبال مصر می‌رود. ایران و عربستان در آخرین مرحله از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم‌های فوتبال امارات متحده عربی، کره جنوبی و کره شمالی در یک گروه قرار دارند. و در انگلیس 2 خواهر آمریکایی به فینال مسابقات تنیس ویمبلدون راه یافتند. ونوس ویلیامز که تاکنون 4 بار قهرمان ویمبلدون شده است، با پیروزی بر الینا دمنتیوا از روسیه به فینال رسید. خواهر دیگر سرینا ویلیامز که تاکنون 2 بار عنوان اول را در ویمبلدون کسب کرده است، بر ژی ژنگ تنیسباز چینی پیروز شد و جواز حضور در فینال مسابقات ویمبلدون را کسب کرد. خواهران ویلیامز 5 سال پیش نیز در فینال مسابقات ویمبلدون با هم روبرو شدند.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.